22 مرداد 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه هشتم از بحث قاعده لازرر. تنبیه هشتممون صورت چهارم تعارض ضررین. سه تا صورتش رو در تنبیه پنجم برای شما عرض کردیم. حکم صورت چهارم باقی بود که به واسطه اینکه طویل و زیل بود واگذارش کردیم به این تنبیه هشتم. و اون جایی است که صورت چهارممون جایی است در تعارض ضررین که تعارض کند ضرر مالک با ضرر غیر مالک. یعنی مثلا اگر مالک در ملک خودش تصرفی رو بکنه، این تصرف در ملک خودش موجب رسیدن ضرر می شود، فرض بفرمایید به همسایه او، همسایه متضرر می شود. مثلا همسایه چاه آبی دارد، مالک ملک بغل هم میخواد یک چاه آب حفر بکنه، لا محاله، چون دوتا چاه آب به هم نزدیک است، وقتی که مالک چاه آبی حفر بکند اون چاه چه میشد؟ آبش کم میشد و در نتیجه همسایه متضرر می شود. باز مثال دوم، مالک در ملک خودش می خواد یک چاه بالوئه، چاه برای فضولات بکنه. بله. همسایه چاه آبی دارد، این چاه بالوئه اگر حفر بشود چون فاصله دو چاه نزدیک است، چاه آب همسایه آلوده می شود. بنابراین چاه آب همسایه دیگه از کار می افته و همسایه متضرر می شود. آیا مالک حق دارد این چاه بالوئه را حفر بکند؟ مثال سوم، آقای ابتهی فرمودن مال او روزا، حالا مثال برای این روزا بزنید. مالک ملک خودش را میخواهد که یه برج درش بسازه، چندین طبقه میخواد برد بالا، همسایه که در جوار اوست یه خونه یه کاگلیه یه طبقه، این برج تا بله سریا برد بالا مقابل خونه این، این بیچاره دیگه نه آفتابی نه مهتابی نه هوایی، بله این اصلا خفه میشد اینجا. و از اون طرف او میگد آقا زمین خودم است و ملک خودم است و با تو ارتباطی ندارد، من تصرفی در ملک شما نمی کنم. لکن به هر حال همسایه متضرر میشه، چون دیگه تمام آفتابش و هواش و بفرمایید همه چیز او به واسطه این برجی که در مقابلش ملکم، بله دیگه. خب باز اینجا چه صورت دارد؟ و بخوام برای شما مثال بزنیم، از این مثال ها آلاف مثال میشد زد. در حیات خونش درخت دارد، گل دارد. حیات متصل است به ساختمان جلویی، بغلی. در نتیجه این گلش را، درختش را آب میدهد. این آب به ساختمان اونا چه میزنه؟ ضرر میزنه. یعنی این آب از اینجا مستقیم میرد، بله، اتاق اونها را آلوده میکنه، یا بفرمایید کجا را آلوده میکنه، یا زیر زمین اونها را نم میداد و خونه اونها را دارد اذیت میکنه. و دیگه شما مثال های اینجوری را خودتون پیدا کنید. یعنی کسی در ملک خودش، که اختیارش با خودش هست دیگه، در ملک خودش تصرفی رو میکند، ولی این تصرف به همسایه بغل ضرر میزند. فرض کنید دارد برای ساختمان گود برداری میکند. وقتی که برای ساختمان دارد گود برداری میکند، خانه همسایه، بله، متوزد شکاف میخوره، دیوارش میریزد، نریزد نشست میکند. نشست نکند، حد اقلش این است که شکاف هایی در دیوار خانه همسایه به وجود میاد. یعنی خانه همسایه از این گود برداری و مقدمات ساختی که این میخواد فراهم کند، او داره متضرر میشه. کلام در اینجاست. صورت رابعه ما
وقتی میخوام مثال برداری کنم، پاش چیر میذارم، ضرر وارد نمیشه.
اون دیگه نزاع سقرویست، ما داریم حاکم رو میبنم. اونو بعد از مهندس بپرسیم. ما، بله، بحثمون اینجاست. اگر مالک میخواد در ملک خودش تصرفی رو بکنه که این تصرف برای مالک مباح هم هست، اشکالی نداره، اما این تصرف که مالک در ملکش میخواد بکنه به همسایه او ضرری رو وارد میکنه، یعنی همسایه متضرر میشه، آیا جایز است مالک این تصرف رو بکند یا جایز نیست؟ این بحث ماست. آقای نائینی رضوان الهی بر او باد این فرض تعارض را جدا کرده است از فروض قبلی، به واسطه اینکه خود این فرض یک اقسامی دارد، شقوقی دارد و بحثش هم طویل و زیل است، لذا وارد این بحث میشه. نکته اول این است که ما باید بحث بکنیم، ببینیم آقا سلطنت مالک بر اموالش حدود این سلطنت از حیث سعه و زیق چقدر است. یعنی کسی که در مالکش میگون شما سلطنت دارد، مالک در مالش سلطنت دارد، این سلطنت محدوده او چقدر است؟ سعتن و زیقن به چه مقدار؟ این مطلب اولمونه که باید بحث بکنیم تا بعد بیام سر قاعده لازم. پس حالا دایره بحث میکنیم، مقام اول بحث دایره سلطنت مالک بر مال خودش. میگم شبهه ای نیست، شبهه ای نیست که مالک بر اموال خودش سلطنت دارد و ثبوت این سلطنت بر، بفرمایید که اموال مالک که این سلطنت رو برش دارد، هیچ احتیاج به دلیل خارجی ندارد. دلیل سلطنت چیست؟ دلیل سلطنت ملک است. ملک بیاد چه میاد؟ سلطنت میاد دیگه. یعنی دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم، دلیلش خود ملکه. وقتی کسی شد مالک، لا محاله مالک چه داره؟ سلطنت. پس بنابراین ما برای اثبات این سلطنت احتیاج به دلیل خارجی نداریم. چون بعضی آمدن گفتن دلیل این سلطنت اجماع است، یا دلیل این سلطنت ارتکاز عقلایی است، یا سیره جاریه بین الناس است. اینا را دلیل سلطنت مالک حساب کردن. ما هیچ احتیاجی به اینا نداریم. دلیل سلطنت مالک بر اموالش خود ملک است. یعنی ملک سلطنت میاره. هرگاه کسی مالک ملکی شد، لا محاله بر اون ملک چه داره؟ سلطنت داره. ملکش برود چی میره؟ سلطنتش هم بود. یعنی سلطنت دائر مدار ملکه. ملک باشد سلطنتش هست، ملک نباشد سلطنت هم رفته است. پس بنابراین در واقع مقتضی ثبوت این سلطنت می شود چی؟ می شود ملک. پس ما احتیاج به یک دلیل خارجی نداریم. از اینجا ظاهر می شود نقاش ما بر مرحوم شهید صدر. مرحوم آقای صدر در تقریر بحث اصولشون جلد 5 صفحه 511 به قلم آیت الله آصف محمود شاهرودی حی، ایشون میگن که قاعده سلطنت یک قاعده است که سید شده است از امور مختلفی که عبارت باشد از اجماع و ارتکاز عقلایی و سیره جاریه بین الناس. از این سه تا دلیل سید شده است قاعده سلطنت. میگم نه، اینجور نیست. ما برای قاعده سلطنت چیزی اضافه بر خود ملک احتیاج نداره. اینا ادله خارجی است که شما دارید میفرمایید، ما احتیاجی به اینا نداریم. خود ملک سلطنت میاره و مالک سلطان است. اقتضای ملکیت سلطنت مالک است بر ملک. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که دلیلش داخلی است، یعنی سلطنت دلیلش خود ملک، که ملک است که برای مالک سلطنت میاره، پس ما احتیاج به این ادله خارجی که مرحوم صدر اقامه کرده است، اجماع و ارتکاز عقلایی و سیره جاریه بین الناس و نه همه دلیل خارج از ملکی، ما احتیاجی به اینا نداریم. ازا جا الملک جاعت سلطنت. نه، احتیاج به ارتکاز نداریم. خود ملک بیاد سلطنت میاد. المالک و هو السلطان. دائر مدار ملک، ملک باشد سلطنت هست، ملک نباشد سلطنت نیست. یعنی دلیل سلطنت خود ملک است، نه دلیلش اجماع باشد، نه ارتکاز اقلایی باشد، نه سیره مستمره بین الناس باشد. اونا رو نفی نمی کنیم، نمی گم اونا دال نیست، اما اونا دلیل نیست، دلیلش خود ملکه. ملک بیاد سلطنت میاد، سلطنت ملک برود سلطنتم میرد. خیلی خوب، پس بنابراین قاعده سلطنت احتیاج به دلیل خارجی ندارد، دلیلش داخلی است، یعنی همون دلیلش ملک است. خب حالا که این شد، دلیل سلطنت شد ملک، نتیجه این که شبهه‌ای نیست در این که مالک بر اموال خودش سلطنت داره، در این مناقشه نیست. کلام در این است که آیا این سلطنت مالک در ملک مطلق است یا حدودی داره، محدود. یعنی جعل سلطنت که ملک که سلطنت میارد، سلطنت سلطنت مطلق است، یا ملک که سلطنت میارد سلطنت سلطنت محدود است، یه حدود و مرزهایی دارد که این حدود و ثغور باید مراعات بشه. این سوال جوابش چیست؟ میگم آقا جواب این سوال این است که سلطنت مطلقه نیست، سلطنت محدود است و مشروط است به شروطی و حدودی. مثلا از شروط سلطنت این است که مالک صغیر نباشد. اگر مالک صغیره دیگه سلطنت ندارد. مجنون نباشه، سفیه نباشه، مفلس ورشکسته نباشه. اینا که برای شما گفتیم، اینا همشون میتونن مالک باشن ولی سلطنت بر مال ندارن. شارع اینا را هجر کرده از سلطنت و برای برخیشون تعیین ولی کرده است که ولیش سلطنت دارد و میتواند مال را اداره کند ولی خودش مهجور شده است. کسی هم که ورشکسته است که مهجور از اموال شده است تا اموال بین دویون و دویان تقسیم بشه. پس بنابراین این یه قسم شرط سلطنت. یکی دیگه این است که مالک سلطان است بر اموالش، لکن حق ندارد اموال را هزینه کند در راه چی؟ در راه حرام. در راه حرام حق ندارد هزینه کنه. راهی که حرام است و ممنوع است در شریعت و مانع می شود از، بفرمایید چی؟ از مقدساتی که در شریعت است، حق ندارد این هزینه ها رو بکنه. آیا می تواند مالش رو شراب بخره و قربتن الله توضیح کند بین مؤمنین و مؤمنات؟ آیا می تواند اموالش را هزینه کند برای، بله بفرمایید، آوردن یک گروه موسیقی و رقاصه و امثال اینا که بله بیاند و یک، بله، یه مجلسی رو اداره کنن و این هزینش رو تقبل کند و بدهد بانی خیر بشود قربتن الالله. آیا میتواند اموال را یک قمارخانه باش تأسیس کند؟ یک قمارخانه بسیار بزرگ چند ده هزار متری که خلق بیان اونجا مشغول قمار بازی بشند و میگساری بشند و بله چه دانس و رقص و چه دیگه کازینو و امثال زاله میتوند اموالش را اینجور هزینه کند؟ توجه میفرمایید؟ خب ظاهرا نمیتوند این کار رو بکنه. با اینکه سلطان بر مالش است لکن حق ندارد مال را در حرام و در آنچه که شارع منع کرده است حق ندارد هزینه کند. آیا میتواند قربتن الالله چند هزار یا چند میلیون جلد از کتب ترویج مسیحیت یا که چند کتاب مقدس یا انجیل یا کتب تبلیغی و ترویجی وهابیت یا کتابهایی که در نقد تشیع نوشته شده است و امثال اینا را چاپ کنه و توضیح کنه؟ نمیتونه. پس بنابراین سلطنت دارد لکن این سلطنت غیب دارد. پس بنابراین نتیجه این که سلطنت مالک بر مال و اموالش و ملکش وجود دارد لکن این سلطنت ثبوتش که قطعیست لکن حد دارد، محدود است، هم وضعاً و هم تکلیفاً. وضعاً اون مواردی که شارع القاء سلطنت کرده و سلطنت رو به ید غیر داد، مثل صغیر و مجنون و سفیه و ورشکست. تکلیفاً اون جاهایی که حق ندارد هزینه کند. چرا؟ چون اگر هزینه کند مبتلا به حرام میشن. اونجاها تکلیفا حق هزینه کردن ندارد. پس بنابراین تا اینجا سلطنت مالک بر اموالش مسلم، دلیلشم خود ملک، لکن این سلطنت مطلقه نیست، سلطنت محدوده و مشروطه هست به دایره چی؟ شریعت. هر جا شریعت براش حد و مرز گذاشته است باید مراعات بشه. هر جایی که شرع حدی ندارد اشکال دارد. درست شد؟ خب شرع امضا نمی‌کند. شرع امضا نمی‌کند دیگه. ما که در دایره شریعت داریم بحث می‌کنیم. این که میرد قمارخونه می‌سازد. خب بله می‌سازد. مرکز فحشا تأسیس می‌کند. چرا؟ این سلطنت را آیا شرع امضا می‌کند یا نه؟ نه دیگه. نمی‌کند دیگه. میخواد با اموالش مرکز فحشا درست کنه، تجارت سکس، دختر از تمام دنیا میاره عرضه میکنه. درسته؟ 9% ارزش افزودشم مالیاتشم میده، مالیاتشم میده. میگه آقا این یه تجارته در تمام دنیا هست، منم عرضه میکنم. تجارت مشروبات الکلی، شراب، یکی از تجارت‌های مهم جهانی است دیگه. تجارتش ما نمی‌گم این کارا رو نمی‌تونه بکند که شما نقض بکنی، که بحث تکوینی که نیست، بحث تشریعی داریم می‌کنیم. میگم آقا شرع میگه نمیتونی این کارا رو بکنی. وقتی شهر میگه نمیتونی این کارا رو بکنی، پس سلطنت شما چی شد؟ قید جلوش آمد. میگه تو حق نداری کازینو درست کنی، مرکز فحشا درست کنی، آنچه که موجب تخریب عقاید مردم میشد اونا رو درست کنی، هزینه کنی، تو حق این کار را نداری. خب پس سلطنت شد سلطنت محدوده، سلطنت مشروطه، به حدود و سقور شریعت، تکلیفاً و وضعاً. پس بنابراین ما اینجا یه مالکی داریم و یه سلطنت که این مالک بر مال خودش داره. حالا بیام سر بحثمون. گفتیم اگر مالک بخواهد این سلطنت خودش رو در مال اعمال بکند، موجب چه میشد؟ موجب این میشد که همسایه متضرر بشد. کلام در این است که آیا این سلطنت مالک اون جایی که موجب ضرر رسیدن به همسایه میشود، آیا این سلطنت قید میخورد؟ یعنی دیگه سلطنت ندارد وقتی تضرر به همسایه میشه؟ یعنی در واقع یکی از قیودش سلطنت در شهر این است که به همسایه خودت ضرر نزنی. اگر به همسایه ضرر رساندی، این سلطنت تو محدود شده، قید خورده. آیا این قید ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ مرحوم شهید صدر رضوان الهی بر او باد می فرماید اصلا قاعده سلطنت قصور دارد از این که موردی را که موجب ضرر به دیگران می شود بگیرد. یعنی ایشون میگه قاعده سلطنت اصلا مقتضی ندارد برای این که جاری بشود در موردی که موجب اضرار به غیر است. مقتضیش اصلا موجود نیست. پس قاعده سلطنت در چنین مواردی اصلا قاعده سلطنتی در کار نیست. چرا آقای صدر می فرماید؟ به خاطر اینکه قاعده سلطنت دلیلش عبارت است از اجماع، ارتکاز عقلایی، سیره جاریه مستمره بین الناس. قاعده سلطنت متسید است از این سه تا دلیل. این سه تا دلیل رو که شما نگاه بکنید، هر سه دلیل دلیل چیست؟ دلیل لبی است. اجماع دلیل لبی است، ارتکاز دلیل لبی است، ارتکاز عقلایی، سیره مستمره بین الناس سیره دلیل لبی است. شهید صدر می‌فرماید این ادله‌ای که متسید شده از قاعده سلطنت از اونا، این ادله لبی است. قاعده سلطنتی که از تو دل این ادله لبی بیرون میاد اطلاق ندارد. که شما بگون قاعده سلطنت جاریست تا گاو و ماهی میرد جلو، حتی موردی که موجب ضرر به آخرین هم میشد، موجب اضرار دیگران میشد، بازم قاعده سلطنت جاریست و وجود دارد. ایشون میفرمایند اصلا قاعده سلطنتی در یه چنین موارد وجود ندارد. دلیلش هم گفتم، چون در نزد ایشون قاعده سلطنت اطلاق ندارد. دلیلش لبیست، وقتی دلیلش لبیست مدلول که دیگه از دلیل تجاوز نمی کند که، مدلولش هم که قاعده سلطنت باشد میشه لبی، لبی شد دیگه اطلاق ندارد. اون جایی که موجب اضرار به غیر میشن اصلا دلیل سلطنت اطلاق ندارد که اونجا رو بخواد بگیرن. این فرمایش شهید سن. از ما ذکرنا جواب آقای سعد رو دادیم. جواب آقای سعد چیست؟ جواب آقای صدر این است که آقای صدر، ما فرمایش شما رو نپذیرفتیم که دلیل قاعده سلطنت اجماع، ارتکاز عقلایی و سیره مستمره بین الناس باشد. گفتیم دلیل سلطنت دلیلش داخلی است، خود ملکه، ملک سلطنت میارد. حالا که دلیل سلطنت شد ملک، مقتضی موجود است. از این که مواردی هم که موجب اضرار به غیر میشد اون موارد رو هم بگیرم. میگه آقا من مال خودمه، من میخوام اینجا یه چاه بکنم. آقا ملک خودمه، میخوام یه چاه مستراحتش بکنم. و چیکار کنم؟ مستراح. ملک خودم است، پول دارم. به من چه که تو پول نداری؟ من پول دارم یا شریک شدم، میخوام بسازم برم تا آسمان هفتم. به تو چی کار دارم؟ ملک خودم است. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین مقتضی برای این سلطنت وجود داره. اینی که آقای سعد میگرد اصلا مقتضی نیست، نه، چون دلیل لبیشون رو قبول نکردیم. دلیل خود ملک است و در مواردی هم که موجب اضرار به غیر میشد ملک وجود دارد، سلطنتش هم وجود دارد. خب پس بنابراین اگر بخواهید شما این سلطنت را چیکار کنید؟ محدود کنید و مشروط کنید، باید اثبات چه بکنید؟ اثبات مانع. بگون بله سلطنت هست، اما شارع گفته است این سلطنت مطلق تو وقتی به این محدوده برسد که موجب اضرار به غیر باشد، این سلطنت از تو چه میشد؟ سلب میشه. پس مقتضی وجود دارد. این سلطنت در مواردی که موجب اضرار به غیر هم میشود میتواند جاری بشود. شما میگون جاری نمیشد، باید اثبات چه کنید؟ اثبات مانع. آبی جوب که داره میاد این ور، اگر شما میخواین ادامه پیدا نکند باید جلوشو ببندید، یه واره بذارید جلوش، آبا هدایت کنید به یه سمت دیگه. سلطنت اطلاق دارد، مواردی هم که موجب اضرار به غیر میشد سلطنت میگیره. دلیلش میخوای بگوی نه، مواردی که موجب اضرار به غیر میشد را نمیگیرد، مقتضی پس هست خلافا لآقای سر. میخوای بگوی موارد را نمیگیرد، خیلی خوب، باید اثبات چه کنی؟ مانع. بگون آقا شارع اقدس در شریعت گفته نه، این موارد را نمیگیره. درسته؟ بگم بله آقا، مقتضی موجود است لکن مانع هم موجود است. پس بنابراین قاعده سلطنت موارد اضرار به غیر را نمیگیرد. خب مانع چیست؟ مانع رو اثبات کنیم. بگم آقا مانع عبارت است از نصوصی که در قاعده لا ضرر برای شما خونده. میگن نصوص قاعده لا ضرر را ما چند روز بحث کردیم و این نصوص رو برای شما خوند. تمام اون نصوص دال بر این است که سلطنت مالک محدود است به جایی که موجب ضرر به دیگران نشد. حالا به عنوان نمونه، ما نصوصی داریم وارد شده است در تحدید مسافت بین دو تا چاه. میگه چاه و قنات و اینا اگر در زمین سخت است 500 ذرا باید با هم فاصله داشته باشه، و اگر در زمین نرم و سهل سست 1000 ذرا. ملاحظه بفرمایید، وسائل و شیعه بابی دارد، اصلا باب و حد و حریم البر و العین و الطریق و المعتن و النازح و النهر و المسجد و المؤمن. روایت قبلا این روایت رو خوندم، البته تو همون نصوص لازرر خوندم، وسائل جلد 25 صفحه 425 حدیث 3 باب 11 از ابواب کتاب احیاء المواد، قبلا ظاهرا از کافی برای شما خوندم. حالا این آدرس وسائلش. کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد. این محمد ابن عبدالله ابن هلال روایت به این سندش میشه ضعیف، چون مهمله، ذکری از او در کتب رجال نیست، پس بنابراین سند روایت ما ضعیف میشد با محمد ابن عبدالله ابن هلال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکون بین البعرین اذا کانت ارزن سلوب 500 ذرا و اذا کانت ارزن رخو و فالف ذرا. این روایتش. ما میگم آقا این روایت را یا روایات دیگری شبیه این، مثلا ملاحظه بفرمایید این سندش هم معتبر، کلینی بله عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند معتبر، عن رسول الله قال ما قال ما بین بئر المعتن الى بئر المعتن 40 ذراعا، از چاه معتنی به عین و تا شترها رو آب براشون میکشیدن با خود میریختن، شتر میرفت وسط اون حوض آب و سیراب میشد. نوش میگفتن بئر معتن، میگفتن بله فاصله بین یه بئر معتن تا یه بئر معتن دیگه 40 ذرا و بین بئر نازح الى بئر نازح 60 ذرا. اما اونی که آب چاشو میکشن، توجه میفرمایید، اون 60 ذرا 60 ذرا و ما بین العین الى العین یعنی قنات 500 ذرا 500 ذرا فاصله و طریق یتشاح علیه اهلو، راهی که مردم درش تشاحه دارن یعنی ترافیک شلوغه. خب فحده 7 ازرا، این راه حدش 7 ذرا حریمشه، 7 ذرا باید حریم این راه نگهداری بشه. میگه ان رسول الله قال، زمان پیغمبر این قصه بوده است که حفظ را حریم راهه. باید حفظ راه را ول کنی، بعد میخوای دکون بسازی، ساختمون بسازی، بعد حفظ راه. حفظ راه تقریبا 7 متر، بله 3.5 متر، 4 متر تقریبا میشد. اون موقعی که مردم سوار خر و اسب و شتر میشدن، از دو طرف میفرمایند یکی 3 متر و نیم شما باید مسیر رو باز بگذاری. خب این روایت سندش هم معتبر. آقا اشتباه نکنید، مغزتون رو یخته باز کنید. به خدا من اون شب رفتم گریه کردم تا صبح به حضرت عباس، کاش که نرفته بود. هنوز از نظر روحی ناراحتم که چطور در حوزه علمیه عمامه به سری داریم که این حرفا رو میزنه و نمیفهمه. الان این روایتو که من برای شما خوندم، آیا شما تو اینا تعبد میبینید؟ یعنی اینی که پیغمبر فرموده از طریق سبعت از را، 7 ذرا حریمش است، یعنی 7 ذرا راه فقط 7 ذرا باید باشه؟ خدا پدری شما رو بیامرزه، خدا جوانتونم رحمت کن. تموم شد. وقتی میگه قنات با قنات دیگه 500 ذرا در زمین صفر، در زمین رخو و سهل و نرم 1000 ذرا، آیا تو این عدد 500 و 1000 شما تعبد میبینید؟ یا این که این فرمایش پیامبر حمل میشود بر چی؟ بر قالب. یعنی پدیده قالب در اون موقع این بوده است که پیامبر فرموده اند. توجه کردید؟ یعنی اگر این محدود مراعات میشد دیگه موجب اضرار به غیر نمیشد. اونم علا نحوه چی؟ علا نحوه قلبه در عصر رسالت. بنابراین شما باشید و این روایات آیا امروزم به این حدود و به این محدوده ها و به این حریم ها کسی میتوند فتوا بده؟ نمیشد. اینا تعبد نیست. یه جا حریم جاده میشد سبعت از را 3.5 متر، یه جا حریم جاده به شما میگن از نقطه وسط جاده حریم جاده عبارت است از 23 متر. تابلو زده تو را حریم جاده از نقطه وسط جاده 23 متر. الان یکی از این برادران، بله ما مجبوریم اسم اینا رو بذاریم اخباری های جدید، خب
اخباری های بیست
نه جدید، الان بیست سواد نگو که یه هم مقابلمون جبه نگیر. اخباری های جدید الان اگر این رو ببیند با این روایت که پیغمبر فرموده اند که حریم در جاده 7 ذرا 3 متر نیم، 23 متر کجا، 3 متر و نیم کجا، 20 متر گذاشته روش، درسته؟ بدعت نیست، خلاف حرف پیغمبر نیست. پیغمبر خدا گفتن 3 متر و نیم، شما ها میگون 23 متر. حالا اگر فرض کنید یه جاهایی باشد که منطقه نظامی باشد و اینا که حریم به مراتب چه میشد؟ خیلی بیشتر میشد دیگه، که وقتی منطقه نظامی شد حریمشو خیلی بیشتر میگیرن که کسی نتوند که اون داخلش رو ببینده. خب اینها رو شما بگو آقا اینا همه چی چیه؟ خلاف این روایت هست. اینا میشد اخباریگری عصر قرن 21. آزدون هست؟ این آقا ما اگر هیچ روایتی نداشتیم خودمون بودیم و این روایت میفهمیدیم آقا اینی که دارد پیغمبر حد و مرز چاو و قنات و جوب و توجه میفرمایید راه و اینا رو میکرد اینا مال متداول زمان خود پیغمبر است. توجه میفرمایید این ربطی به روزگار من و شما ندارد و اون زمان پیغمبر قید غالب یه همچی چیزی بوده است. یعنی اگر این فاصله ها حساب مراعات می شده است دیگه موجب ضرر به دیگران نمی شده، چون اون موقع که چاه موتور 6 انچ و 10 انچ تو چاه نمی ذاشتن آب بکشن که با دول می کشیدن، نهایت با اون دول چیا بود؟ دول بزرگا بود، دول گاوی ها، درسته؟ با دول گاوی هم که آب میکشیدن چقدر میگه میتونست بکشید بالا یه حیوان 24 ساعت هم که آب میکشید چقدر میتونست آب بکشید؟ غیر یه پمپ 10 اینچه 20 اینچه 6 اینچه با برق کار میکنه دک میشه بزنی 24 ساعت چکار کنه دارد آب میکشه، توجه میفرمون؟ اینا لذا با هم تفاوت میکنه. پس ما اینا را حمله بر قالب میکنیم. آقام فرمودن گفتن آقا اینا منوط به این است که موجب ضرر نشد. حتی ما روایت هم داریم اینا بله بفرمایید وقت قبلی که خوندم برای شما سندش ضعیف بود اما این روایت سندش صحیحه. اینم قبلا خوندم تو بحث نصوص لازمه باب 14 از ابواب احیاء الموات حدیث اول جلد 25 صفحه 430 حدیث اول کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین بعد در نسخه بدلش محمد ابن حسن هم دارد هر کدوم باشن سند صحیح. قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام یعنی امام عسکری مکاتبه قبلا هم خوندم رجل کانت له قنات فی قریه فأراد رجل ان يحفر قنات اخرى الى قريه له. یه قنات میره توی آبادی، این میخواد برای آبادی خودش یه چیکار کنه؟ یه قنات دیگه بکشه. کم یکون بینهما فی البعد حتی لا تزر احداهما بالاخرى فی الارض. تم این قنات موجب ضرر به اون قنات نشود. ازا کانت سلوبه او رخوبه. زمین سفت رو بگون، زمین نرم رو هم بگون، فاصله چقدر باشد؟ سائل به گمانش است که حد شرعی وجود دارد. چون حد شرعی وجود دارد آمده از امام میپرسد آقا این حد شرعی چقدره؟ باید فاصله چقدر مراعات کنه؟ فوقع علیه السلام علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. فاصله باید اینقدر باشد که این قنات جدید الاحداث ضرر به قنات قبلی نمیگن. فاصله چقدر میگن؟ میگن علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. یعنی ما محدوده شرعی نداریم. این قنات چون جدید الاحداثه جدیدیه نباید به قدیمیه ضرر بزنه. فاصله اینقدر بگذارن که بگن متضرر نمیشن و اگر موجب ضرر بشود جدیدیه حق احداث نداره. مطلب روشن شد؟ مالکه برای آبادیش میخواد ما چیکار کنه قنات بکشه، میگه آقا پولشم میدم، هزینهشو میدم، کاری با قناتی شما ندارم، به شما چه مربوطه، شما قناتتون سری جاشه، ما میخوام یه قنات بکشیم برای خودمون. میگن آقا این باید محاسبه بشه، بررسی بشه. اگر احداث قنات جدید نسبت به قنات قبلی ضرری ندارد، آبی اونو کم نمی کند، قنات جدید چه بشن؟ حفر بشود، مانعی ندارد. اما اگر احداث قنات جدید موجب اضرار می شود به قناتی که سابق است، حق احداث این قنات را نداری. درست شد آقا؟ خب ببینید تو این روایت صحیحه ملاک رو چی میگیرد؟ ضرر. ملاک ضرر است. آیا ضرر میزند به غیر یا نمیزند؟ ما میخوام از همین استفاده بکنم. میگم چه آقا؟ میگم سلطنت مالک بر مالش مقتضی دارد که شامل حال جایی بشود که موجب اضرار به غیر است، ولی شارع نهی کرده، جلوش گرفته، منع کرده و شاهد و علی ذلک این روایات حریمی که برای شما خوندم. میگه وقتی میخوای شیئی رو احداث کنی، ایجاد کنی، باید لحاظ کنی که این احداث جدید تو ولو در ملک خودت است و تو سلطنت داری بر ملک خودت، اما این احداث جدید نباید موجب ضرر بشود به همسایه تو. اگر موجب اضرار به همسایه‌ت میشد، شما این حقو نداری. پس سلطنت مالک مانع دارد، نمیتوند جاری بشد در جایی که موجب اضرار به دیگران میشد. وقتی موجب اضرار به دیگران میشد، شارع جلوش رو گرفته، این سلطنت را از جریانش مانع شده است. از کجا میگم شارع مانع شده است؟ این روایات حریم که برای شما دوتا ستاشو خوندم به اضافه به روایات قاعده لازره. وقتی این سلطنت موجب اضرار به دیگران بشد، لا ضرر جلوشو میگیرد دیگه، لا ضرر میگد نمیتونه، این ثابته سلطنت مادام که موجب اضرار دیگران نشد. هر جا بخواد موجب اضرار دیگران بشد، قاعده لا ضرر برش حکومت دارد، جلوشو میگیرد. قاعده لا ضررم میترسی بگوی حکومت دارد، همین نصوصی که برای شما گفتیم میگد هر جا موجب ضرر به غیر بشد، دلیل سلطنت جاری نمیشود. تا اینجا پس بنابراین میخواد در ملکش یه کاری بکند که ایجاد این احداث این کار موجب ضرر همسایه میشود. قاعده سلطنت میگد تو حق این کار را، این سلطنت رو نداری کاری بکنی که موجب اضرار به همسایه میشه. تا اینجا رو داشته باشی. مرحوم آغازی ها یه فرمایشی دارن اینجا، آیت الله آغازی ها دین عراقی، همین بعد ظاهرن چند روز پیش سالگرد وفاتش بود، 1361 هجری، اواخر ذوالقعده 61 هجری قمری از دنیا میرد مرحوم آیت الله آغازی ها. فرمایش ایشون رو ببینید تا بحث رو ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله. کسی از گفته باشه که یکم سلطنت، نه ملک سلطنت نیست، سلطنت شیئی است که از ملک زایش پیدا می‌کند. بله، کس که خیلی تو دنیا هست. تجاوز از قاعده تجاوز جاری میشه
برای اکیب است که تکلیل نبذاری
نه قرائت بعد از تکبیرت
بعد تکبیرت پس تجاوز شاملش میشه.